گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی، از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شبیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد. وخلصني من الحسد واحصرني عن الذنوب و برعنی عن المحارم. توفیق بسیار بزرگی است که در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین افتخار اون داریم که در محضر سخنان بی بدیل سید و ساجدین زانو زده ایم و از نامه از دعای 22 صحیفه کامله سجاده بهره می‌برد. سخن به اینجا رسید که امام بعد از اون که فرمود پروردگارا مرا به فضل خود غنی کن و با عظمت خودت پاسخگو باش و کفایت کن، یعنی خدایا مرا به فضل و عظمت خیش متصل کن و پاسخگو باش، با وسعت خودت دست بند و باز کن پروردگارا، به دنبال اون که خواسته بود که خداوند تولی امر او کند، کفایت کار او کند. اما به دنبال این مطلب و این نکات بسیار زیبا این که امام طلب می کنند، گویا حضرت از این فراز در صدد اینند که موانع وصول انسان به فضل خداوند و اون نکاتی که مانع شمول فضل و عظمت خداوند در وجود انسان می شود را برشمارند و به زیبایی امام یه چند جمله رو به این نکته اختصاص میدن. ابتداعا درود و تحیت فرستاد بر نبی مکرم، آنگاه فرمود پروردگارا و خلصنی من الحسد، خدایا مرا از حسد خلاص کن. اونگاه وحصرنی عن الذنوب، و خدایا مرا از گناه منع کن و حبس کن. آنچه که می‌خوانیم در این قسمت نشان می‌دهد که مهمترین عامل محرومیت انسان از فضل و عنایت خداوند چیزی نیست جز عصیان و گناهان. عزیزان، گناه آدمی رو محروم می‌کند از فضل ویژه خداوند، از عنایات خاص الهی، و جان انسان رو به انزوا میبرد، به حبس فرو میبرد، وجود انسان رو تیره میکند و جان آدمی آینه ای برای تابش صفات جلال و جمال خداوند نخواهد شد. بزرگترین مانع رشد انسان ها گناه است، هیچ تردیدی در این جهت وجود ندارد. عصیان و تمرد از فرمان خداوند و گناه با ساختار وجودی انسان سازگاری ندارد. به همین خاطر ارتکاب گناه ما را از مسیر حرکت به سوی خداوند و شمول عنایات پروردگار محروم می کند و جدا می کند و در مسیر دیگری ما را سیر می دهد، تا اونجا که کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه لعذاب سعیر. اگر این گناه ادامه پیدا کرد و انسان اختیارش به شیطان و مؤسس اساس گناه داد، میبرد او را آنجا که خاطر خواه اوست، تا قعر دوزخ، محرومیت کامل از عنایات پروردگار در دنیا و آخرت. وجود اون بارا که سید و ساجدین الان همین نکته رو میخوان بفرمان، اما قبل از این که به همه گناهان اشاره کنند، از میان جمله گناهان یک عنوان رو بیرون میکشد و مطرح میکنند. به این کار در ادبیات عرب میگیم ذکر خاص قبل از عام. شما بنا دارید که مثلا دستور به احترامی بدهید به کسی، به فرزند عزیزتون میگید بابا عمو جانت رو خیلی احترام کن، همه فامیل را احترام کن. شما یه نفر رو بیرون کشیدید از همه فامیل، و حال اینکه عمو هم داخل فامیل بود، اگر جمله دوم رو میگفتید کفایت میکرد، اما به دلیل شخصیت خاصی که اون عمو برای شما دارد تذکر ویژه میدید به فرزندتون. اینو میگن ذکر خاص قبل از عام. گاهی عکس اینه، ذکر خاص بعد از عام است. اینجا قبل حساسیت بیشتری داره. گویا تشخیص زین العابدین و سید الساجدین این است که در میان گناهان در مانعیت نفس و در آسیب پذیری جان و محرومیت انسان از الطاف رحمان یک گناه که نقش خیلی جدی تری دارد و اون نیست مگر عارضه و آفت حسد. به همین خاطر فرمود و خلصنی من الحسد، بعد می فهمد خدای من از گناهان حفظ کن. دقیق فرمودید؟ حالا تعبیری که امام به کار بردن این بود و خلصنی. کلمه خلصنی باب تفعیل تخلیص به معنای تسلیم و نجاح، به معنای برون کشیدن، به سلامت به در بردن و نجات دادن است. تعبیر جوری است که مثل این که حسد یه چنبره قوی بر وجود انسان ها دارد و یه مهلکه بزرگی است برای انسان ها، که خداوند باید مدد کند تا از دام حسد انسان ها بتوانند برون روند. تعبیر خیلی شگفت انگیزه. خلصنی، خدایا منو خلاص کن، نجاتم بده از دام حسد. خب عزیزان میدانید که حسد عارضه عجیبی است. من یه دو تا توضیح مختصر میدم و عبارت رو ادامه میدم محضر مبارکتون. همونطور که در بیماری های جسمی گاه عزیزان پزشک و طبیب ما معتقدن بعض از امراض زمینه ساز بقیه امراض میشن، یعنی میگن آقا مراقب باشید، دقت کنید، تو این شرایط ویژه سنی به خصوص مبادا مبتلا بشید به دیابت و قند. بدونید اگر شما مبتلا شدید به این قند نوع دوم و چنین حالتی در وجودتون عارض شد، چشم شما در امان نیست، کلیه شما در امان نیست، قلبتون در امان نیست. این بیماری موذی که 10% مردم ایران مبتلای به این بیماری هستند و دیابت دارن و قند دارن، آنچنان موذی است که مویرک‌های چشم رو چه می‌کند، نفرم‌های کلیه رو خاموش می‌کند، قلب رو به تسلب شرائین مبتلا می‌کند. یعنی بیماری دیابت و قند میشه سرمنشأ دیگر بیماری‌ها. این نوع بیماری ها خیلی خطرناکن. بهشون میتونیم بگیم ام الامراض، ام الامراض، مادر گناه، مادر بیماری ها. حالا در گناهان عزیزان پاره از گناهانن که ام المعاصی هستند، یعنی از این معصیت ها معصیت ها متولد میشه. اینا مشکلشون اینه که ریشه اند، مادرند. اگر درمان نشد در جان انسان عوارض بعدی میاد، بیماری های بعدی میاد. الان میخونم از زبان معصوم سرآمد این گناهانی که امند، ریشه اند، مادر بقیه گناهان میشن. کبر است، حرص است، حسد است. این ستا ریشه انبوهی از گناهان در وجود انسان میشه. انسان متکبر به کجاها می کشد کارو؟ به شرک هم می کشد، به کفر هم می کشد، چه برسد به دیگر انسان ها؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین. این کبرگاه در قبال خدا انسان را علم می کند، می ایستد به حاجتی به خداوند، الا عیاذ بالله، نمی بیند به دلیل کبر نفسانی، سید خلون جهنم داخلین، استحقاق و دخول به جهنم دارد. چنین متکبری بئس مثوى المتکبرین، جهنم جانگاه متکبرین است. این تکبر ریشه خیلی از گناهان شدید در وجود انسان میشه. همینطور حسد عزیزان، این گناهی است که سر از دقت بفرمایید کفر، شرک نسبت به خداوند و بسیاری از گناهان اجتماعی نسبت به دیگران، حتی تا پای قتل. یه وقتی من مطالعه رو آمارهای قتل در یکی از کلان شهرهای بزرگ کشور داشتم، یه بخشی از قتلها ریشه اون در حسد بود، اون هم درصد قابل توجهی. خود قاتل تعریف میکرد، من نمیتونستم این وضعیت پسر خانم رو ببینم، نقشه کشیدم تا بالاخره چه این کاری رو انجام دادم. یعنی به قتل نفس میکشاند دیگه حسد، یه چنین عامل جدی است. حالا با توجه به این مشکله جدی که باید خلاص شد از این حسد به تعبیر حضرت، نکته این که وجود داره اینه که هیچ انسانی نیست، وحشتتون نکنه، خوب دقت بفرمایید، هیچ انسانی نیست الا این که رگه هایی از حسد در وجود او دیده می شود. این گرفتاری ماست. نوعاً در وجود انسان ها فرمودن هیچ که نیست، معصومین فرمودن که از چند چیز خالی نباشد، یکی از اونها حسد است. یکی فال بد زدن، تیره، یکی سوء زن، یکی حسد. چنوعاً انسان ها در وجودشون ریشه دارد. اما تا اینجا بله نگران میشیم، اما نه خیلی، چون اصل حضور حسد در نفس انسان هنگامی که اثر بیرونی نداشته باشه مشکلی نیست. نه شر حاسد اذا حسده اذا ابرز حسده، پناه به خداوند میبریم از شر حسود هنگامی که حسادتش را ابراز میکنه، حال ابراز قولی، ابراز عملی و بقیه مسائل. مشکل در ابراز کردن و نشان دادنشه. اجازه بفرمایید من یه دو تا سخن زیبا رو، چند تا سخن زیبا رو از امیرالمومنین اول بخونم براتون و بعد وارد این بحث بشیم که خود معنا رو بگیم و ریشه کار رو. الحسدو امیر المؤمنین میفهمد چقدر زیباست. اینها در قرر و لحکم امیر المؤمنین و در اصول کافی روایات هست در باب حسد. الحسدو عیب فاضحون، حسد عیبیست رسوا کننده، آبروی انسان رو میبرد، اعتبار آدمی رو پیش خدا و خلق میبرد. الحسد عیب فاضح و شح فاضح، و یه بدبختی هلاک کننده است، مهلکه. لا یشفی صاحبه الا به بلوغ آماله فی من یحسده، و دست از انسان بر نمی داره که انسان به خواسته خودش در مورد حسود خودشو برساند. یعنی خیلی بیماری چی هست؟ سمجیه، از بیماری های سمج است در جان و روح انسان. الحسد لا یجلب، باز امیر المومنین می فهمد، الحسد لا یجلب الا مضرتن، حسد در وجود انسان نمیارد مگر ضررهای بسیاری را. و غیزن، حسد موجب کیده میشه، موجب غیز میشه در وجود انسان، که وقتی که چنین حالتی دست میدهد میاد و وارد بر قلب و جان انسان میشه و یفسد و قلبک، و قلبت رو فاسد میکند، روحت رو فاسد میکند و به تباهی میرساند. بعد میفهمد و یمرز، خیلی جالب این، و یمرز جسمک، حسد از بیماری های روحی است که پیامدهای اون جسم انسان را هم میگیرد، شامل جسم هم میشه. کاملا درسته این. و این حکمای گذشته ما، خب اینها فلسفه داشتن دیگه، بالاخره اینا حکیم، اینا با منش فلسفی اون بنیان رو میشناختن و وارد درمان میشدن. وقتی بیمار پیش اینها میومد سعی میکردن اون مشکل روحیشو بفهمن با مشکل جسمیش حل کنن. یعنی میدانستن اگر کسی مبتلا به حسد باشد، این پاره‌ای از قدرت در بدنش از ترشح عادی خارج میشه. اگر کسی مبتلا به بخل باشه، پاره‌ای از انسدادها تو وجودش میاد. یعنی اگر کسی روحش بخیل باشه گرفتگی او روح پیدا میکنه. همونطور که انسان بخیل گرفته است جسم هم تأثیر میپذره از این عارضه روحی. همونطور که حسود چنین حالتی رو در روح حسادت دارد جسم رو هم مبتلا میکند. امیر المومنین تو نهج البلاغه میفهمد صحت الجسد من قلت الحسد. اگر میخواد جسمتون سالم باشه حسود نباشید. یه ارتباط مستقیمی بین حسادت و سلامتی جسمی حتی وجود دارد در زبان معصومی. اما اون جمله‌ای که عرض کردم خدمت دوستان که اشاره کردم، ببینید امیرالمومنین فرمود الحرص و الکبر و الحسد، این سه تا بیماری الکبر و الحرص و الکبر و الحسد دواء التقهم فی الذنوب، این سه تا گناه انگیزه های ارتکاب گناهان بعدی است. اگر این سه تا اومد هر کدام از اینها بیاد شما رو میکشد به گناهان بعدی و عجیب مشکلات ایجاد میکند. روایات زیاده دیگه، حالا من فقط یه دونش از بود اجتماعی بخونم خدمت دوستان که بعد وارد خود مفهوم بشیم. امام صادق میفرمایند تحت ها جل و اخوه فی ما بینهم الی ثلاثه اشیاء. شما اخید با هم، انما المؤمنون اخوه. بله، این اخوت ایمانی بین خانم ها و خانم ها، آقایان آقایان بین مسلمانان سه تا شرط داره. امام صادق فرمود تحتاج الاخوة فی ما بینهم الى ثلاثه اشیاء، فان استعملوها، یا دارید یا اگر نداشتید بدونید، و الا تباینوا، و اگر نداشته باشید از هم فاصله میگیرید، و تباغضوا، بغض میاد، کینه میاد به جای اخوت. سه چیز رو باید داشته باشید. یک، فرمود التناصف، سخت، التناصف، انصاف، انصاف در ارتباط با هم، انصاف دادن. یعنی من معلم خودم رو بگذارم جای حضرت عالی، صبح بالاخره یه روز کاری بلند میشید میاید اینجا در مسجد النبی، میخواد یه ساعت وقتتون رو بدید به آقای انصاری، من چی بگم به شما که بتوانم فردا در پیشگاه خداوند جوابگو باشم؟ که اگر 1000 نفرن، 1500 نفرن عزیزان، 1500 ساعت رو از بین نبرده باشم، باید جوابگو باشم. این انصافه که من خودم رو جای شما بگذارم، شما خودتون جای من بگذارید. خب بالاخره اگر این آقا کاری کرده است، مسیری رو طی کرده است، حالا ثمره علمش رو میخواد بگه، چه کار باید کرد با این کار؟ طرفینی میشه انصاف. زن شوهر، فرزندان والدین، چیزی که ارتباطات رو سامان میدهد تناصفه به تعبیر امام صادق. و تراحم، رحم و مهربانی دو سویه. اگر میخواید اخوت باشید باید که بیا تا یار هم، غمخوار هم، دلدار هم باشید. این بدانید که غرضها تیره دارد مردمی را، غرضها را چرا از دل نرانیم. کریمان جان فدای دوست کردند، سگی بگذار ما هم مردمانیم. چرا این محبت نباشه بین دو مؤمن و دو مسلمان؟ سوم و نفی الحسد، چیزی که اخوت رو پایدار میکنه نفی حسده. اگر حسد اومد اخوت از میان میرود بین مسلمانان. خب مطلب خیلی جدی است، من روایات فراوانی است، اما دیگه میگذرم. فقط یک کلمه، الحسد و حبس و روح، شگفت‌انگیزه. الحسد و حبس و روح، حسد روح انسان رو حبس میکنه. و به بیان ساده تر، انسانی که مبتلای به حسد میشه همیشه چی میمونه؟ عذرخواهی میکنم بذارید من این جمله رو بگم، کوتوله میماند. همیشه کوتوله میمونه، بزرگ نمیشه، رشد نمیکنه. حسد حبس روح و جان انسان است. تعریف حسد برای دوستان که روشنه، نیازی نیست باید فکر درمانش باشیم، بگیم از کجا میاد، چه کار باید کرد، اون مهمتره. اما در یک کلمه، تمنی زوال النعمه عن الغیر به حیث لا یکون لنفسه. اینی که انسان دوست داشته باشه فلان کس نعمتی رو نداشته باشه، موقعیتی رو نداشته باشه، هرچند اون موقعیت را به من هم ندهند و من هم نداشته باشم. یک سائقی بیاد این ماشین فلانی بسوزه از بین بره که من دلم خنک بشه که دیگه این ماشین یه طوری نداشته باشه. هم یک زلزله بیاد خونه فلانی خراب بشه ولی خونه من هم خراب بشه تو شهر اصفهان، هم یک بلا و درد بی درمانی بیاد، همین آقا با این هیکلش با این وضعیتش از این مبتلا بشه به زمین بخوره ولی من که من برم کنارش تو بیمارستان بخوابم، اب نداره. اینها دیگه عرفیشه من دارم عرض میکنم. حالا این حسد رو ببرید ابعاد کلانش، حسد با اولیا خدا، ایحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. اصلا حسد کجا میاد؟ در قبال فضل میاد، در قبال نعمت میاد، در قبال امور مهم میاد. و الا کسی که هنری نداره کسی بهش حسد داره؟ نه. انسان بی هنر که مورد حسد قرار نمیگیره، انسان بی کمال که مورد حسد قرار نمیگیره، انسان بی شکوه که مورد حسد قرار نمیگیره. یعنی به نعمت، به فضل، به برخورداری حسادت میاد تو وجود انسان ها. در صدر این اولیاء خدا ولی محسود ها بودن که بهشون حسد میشون. قرآن فرمود آیا بر پیامبر، بر اولیاء خدا حسد میبرزید؟ در میان امت اسلام تردید نکنید اولین محسود وجود نازنین مولانا امیر المؤمنین اولین محسود بود، بیشترین حسادت ها به ساحت نازنین امیر المؤمنان. اولیاء خدا محسود واقع می شدن به خاطر داشته ها و برخورداریشون از نعمت های الهی. پس ببینید حسد یعنی این که کسی دوست می دارد نعمت برای دیگران نباشد ولو خودش نداشته باشد، و به بیان عرفی ساده بگیم یعنی چشم دیدن نعمت دیگران را ندارد. خیلی خوب، حالا بفرمایید که این حسدی که و خلصنی من الحسد، خدای من بیا نجات هم بده از دست حسد، من از چنگال حسد برون آور، با تمام عوارضی که داره این حسد خود انسان رو میخورد، ایمان رو میخورد. هم جمله معروفی که شنیدید الحسدو یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، حسد نشد میگفتن ببینید این آتش داره این هیزم ها رو چطور میخوره، حسد ایمان شما رو میخورد، اینطور از بین میبره. حسد وجودتون و اصبر علا حسد الحسود فا این صبر که قاتلو چنار تأکلو نفسها و این لم تجد ما تأکلو. فهمدن برای حسود صبر کنید، فقط بذارید خودش با آتش خودش می سوزد. شما فقط تعمل کنید، کار خاصی انجام ندید در قبال حسادت. خب من عرض می کنم عزیزان ریشه حسد چیست، اونو درمان کنیم تا خلاص بشیم. به تعبیر امام سجاد ریشه حسد چیست؟ سوء ظن به خدا، پناه به خدا، سوء ظن به خدا. یعنی هنگامی که کسی خدا را غنی نمی داند، هنگامی که کسی خدا را عادل نمی داند، هنگامی که کسی خدا را حکیم و علیم نمی داند، مبتلای به حسد می شه. ریشه در توحیده، ریشه در ضعف توحیده، دور شدن از صفات الهی است. اگر نقطه مقابلش، اگر توحید در وجود انسان قوی شد به جایی رسید که دانست لله خزائن السماوات و الارض، تمام وجود و هستی گنجینه های هستی از آن خداوند است. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اگر همین آیه 26 سوره مبارکه آل عمران رو باور کنیم، در طول عمر از حسد بیرون میاییم. یعنی باور کنیم که خداوند اگر تمام هستی را، گوش کن عزیز من، تمام ملک هستی را خدا به یه نفر از انسانها بده، میتواند این امین رو به میلیاردها بنده دیگرش هم بدهد. لا تنقص خزائنه، خزائن الهی پایان ندارد. حسود چون خدا را غنی نمیداند میترسه تامین اعتبار نشه، تموم بشه بودجه، لذا حسد دارد که چرا دیگران دارن. به قناع خداوند تردید داره، سوء ظن داره، ایمان نداره. دو، به علم خدا و حکمت خدا. اگر خداوند ایحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، اگر خدا به کسی چیزی داده است به اون حسد می‌ورزید، معنیش یعنی چی؟ یعنی خدا را حکیم نمی‌دانید؟ آیا به حکمت خداوند ایمان ندارید که وقتی می‌بینید چنینه می‌لرزه چهار ستون بدنتون و به هم می‌ریزید؟ یعنی عدم ایمان به حکمت خداوند. به قناع خداوند و ثروت الهی، به حکمت و علم الهی و به عدالت خداوند ایمان نداره حسود. خدا را عادل نمی بینه علی عیاذ بالله، که چرا با او که یجر و با ای لا یجر، چرا تو داری من ندارم، هر دو تا لباسامو زیر یافتا خوش شد، چرا پس تو داری من ندارم، با هم توی کلاس درس خوندیم، تو چرا برای خود استادی شدی کسی شدی ما نشدیم، ما با هم توی پیش یه استاد درس میگرفتیم توی بازار بودیم، تو چرا اینطوری شد من نشدم. پس علی عیاذ بالله خدا عادل نیست. از دل این چی متولد میشه؟ حسد، شک در حکمت الهی، شک در قناع الهی و شک در عدالت خداوند. اما اگر به جایی رسید که انسان دانست که خدای سبحان یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، بست میدهد، مزیغه ایجاد میکند بر اساس حکمتش، به عدالتش، بر اساس قناعش، از بی خوبون عزیزان حسد برداشته میشه. مثل کبر. کبر از کجا ریشه میگیرد؟ از جایی که ضعف توحید میاد، از جایی توحید نیست. وقتی انسان خودش رو میبیند و خدا را نمیبیند میشه متکبر. اگر کسی خدا را ببیند سر سوزنی تکبر تو وجودش نمیاد. گاهی این دوستان جوان من میگن آقا من روی این نکته میترسم، میگن وقتی میبینم یه موفقیتی برام میاد، یه کار توفیق علمی دارم، اجتماعی دارم، یه هنری چیزی رو به خرج دادم، بعد میترسم غرورم بگیرد. من سریع ازشون سوال میکنم این علم، این موقعیت، این جایگاه رو تو از کی میبینی؟ از نفس خودته؟ میگه نه نه، از خداست. میگم پس بنابراین تو به نعمت خدا اگر فخر کردی، به نعمت خدا فخر کردی، و اما به نعمت ربک فحدث، مشکلی نداره. تو از نفس خودت چیزی نیست، غرور نمیاد، چون هر لحظه میدونی نفس تو فقیر است، ذلیل است، محتاج است، نیازمند است، وابسته به فیض الهی است. بلبل از فیض گل آموخ سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. ما که چیزی نداریم خودمون. الهی انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. برید مناجات زیبا و دلنشین مسجد کوفه امیرالمومنین رو بخونیم تا بفهمیم هیچ خبری اینجا نیست. هر خبری اونجاست. هر چه هست فلاسفه میگن ما لیسیم و خداوند ایس، یعنی همه چی در اونجا وجدان و وجود است، در اینجا فقدان و فقر است. حالا این فقیر وقتی متصل به غنی میشه چی میشه؟ غنی میشه، به قنای او غنی میشه، نه از ذات خودش. لذا من اگر هر چه دارم از من نیست. حسد چه میبری ای سوس نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است، دست کسی که نیست، دست به. اگر شما آیان عزیزان، خانم ها با آیان نشستید و عرائض حقیر رو با این التفات جدی گوش میکنید و با این محبت و با این توجه جدی به سخنان سید و ساجدین، بنده قسم نیاز نیست بخورم برای شما قسم جلال، قسم جلال رو که میدونم هیچ از من نیست، میدونم تمام عنایات از باریتان هست. ما چو ناییم و نوا در موز توست، ما چو کوهیم و صدا در موز توست، ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم، حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد، گر به پرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست، ما رمیت از رمیت بلاکن الله رما. باید به اینجا برسیم عزیزان. اگر به اینجا برسیم کبر میپرد، حسد میپرد، یعنی این قوت توحیده که ما را از کبر و حسد و حرص مسون میدارد و حفظ میکنه. حالا وجود دوباره که امام میگن خدایا و خلصنی من الحسد، من از شر و سرپنجه حسد خلاصم کن، به دلیل مهلک بودن و مهیب بودن. حالا چطور خلاص میشیم؟ با همین که عرض کردم، یعنی خدا یه معرفتی به من بده، یه شناختی به من بده، یه اراده قوی نفسی به من بده که چنین باشم. و خلصنی من الحسد و حصرنی عن الذنوب. خب حالا اول حسد رو تک گفتم، حالا تمام گناهان را، و خدای من رو حصرم کن از ذنوب. از ذنوب یعنی تمام الذنوب، همه گناهان. عرض کردم چیزی که بین انسان و خدا بیشترین فاصله رو ایجاد میکند گناه. پس با چاره ای کرد براش، خدایا گناه رو کمک کن به من. اما تعبیر حضرت ببینید، وحصرنی از ماده حصر با صاد به معنای حبس و من، به زندانی میگن حصیر با صاد، حصیر یعنی زندانی، محبوس، حبس شده. خدایا منو از ذنوب حبسم کن. یعنی چه؟ خوب دقت کنید عزیزان، گناه شیرینی داره، لذت داره. البته وقتی انسان به یه جایی میرسد، وقتی اوج میگیره، تربیت میشه، به کمال میرسه، زهر کشنده است براش. گاهی من عرض کردم اگر فرض بفهمید العیاذ بالله یه نوشیدنی حرامی باشد، بنده تردید ندارم، اینو مثال زدم گاهی من در مباحث، که در میان جمع، همه جمع، اگر دنیا رو به ما بدن حاضر نیستیم لب بزنیم بهش، چون میفهمیم، میدونیم این چیه، چه زهر کشنده است. یعنی گاه برامون روشن شده دیگه. اگر انسان به جایی رسید که به اون مقام خداوند رسانید و را تمام، اما ابتداعاً که نگاه میگیم گناه حلاوت داره، شیرینی داره. من لم یحیج و ربی و از آرو و المزامیر و اتارو فا و فاسد المزاج یحتاج و الالالاج. بو علی سینا میگه هر کسی که صدای مطرب و نمیدانم چهره اونچنانی و تیپ فلان و مسائل اینچنینی به هیجان و تحریک او را وادار نکند مریضه، باید بره روان نجنده، بره بیش روانشناس درمان کنه خودش رو. پس گناه جاذبه داره در بیرون. از اون طرف در وجود ما چی وجود داره که ما رو به این جاذبه میکشاند؟ و ما ابر او نفسی. خب دیگه وقتی یوسف کمک کرد و مسئله مصر رو گفت، راهنمایی کرد اون تعبیر خواب رو، گفتن آقا بیا بیرون بشو مسئوله، بیا اونجا بالاخره مشاور ارشد بشو، بیا نخست وزیر بشو. گفت آقا نمیام، بنده رو میخواد مسئولیت بدید با پرونده منکراتی. ما رو به زندان بردید با پرونده منکراتی دیگه، ما گفتید تعدی کردیم، تا زمانی که این پرونده حل نشه، تبرئه و براءت ما صادر نشه، من نمیام. چون نمیشه کسی که خوشنام نیست مسئولیت قبول کنه از جهت مدیریتی، اطاعت نمی کنند ازش، فرمانش مطاع نیست. دادگاه تجدید نظر تشکیل شد، پژوهش و فرجام‌خواهی یوسف شکل گرفت و اون زنه گفت الانه حس الحق، الان دیگه حق روشن شد، انا راودته، من مشکل از من بود. بعد از اینکه این کار انجام شد، از بابی که اشتباه نشه برای کسی، یوسف گفت و ما ابرئ نفسی، من هر چندم یوسف باشم اما من حکم به تبرئه نفسم نمی کنم، نمیگم نفس من پاک و پاکیزه. ان النفس لامارتون به سوء، تمام نفس ها میل به شر و سوء دارن، امارتون به سوء، امر به سوء می کند. الا ما رحم ربی، مگر خدا رحم کند، مگر خدا نگه دارد. خب از یه طرف گناه جاذبه بیرونی داره، از یه طرف نفس ما چشش درونی داره، چکارش باید کرد؟ وحصرنی عن الذنوب، خدای باید به من یه سازوکاری بدی که من از درون قوتی پیدا کنم که دیگه این گناهان بیرونی برای من حبس بشه. این به چی میشه؟ به شناخت و معرفت انسان. وقتی انسان طاعت رو میفهمه و عظمتش رو، معصیت رو میفهمه و عظمتش رو، وقتی این دو رو میشناسد، بعد میل و رغبت به گناه نداره، حبس میشه وجودش از گناه. وقتی که نفس یه پله میاد بالا، بعد از این که اماره میشه چی؟ لوامه. یه پله دیگه میاد بالا میشه ملهمه، یعنی الهامات خیر میاد. یه پله میاد بالاتر میشه چی؟ میشه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. دیگه گناه معنی نداره، تموم شد، میشه اسمت. پس خدایا وحصرنی عن الذنوب، من از گناه حبسم کن، به این که در نفس من یه قوتی بدی، یه کمالی بدی، یه سیری بدی که این مراحل تکامل و سلوک رو من طی کنم و دارای قوت نفس بشم. و ورعنی عن المحارم، و خدایا به من ورع از محارم بده، محارم حرام به معنای من یعنی خطوط قرمز دیگه، همونه تعبیر دیگه برای گناه امام به کار میبرن. اما این جمله امام سجاد خیلی زیباست. ببینید این برمیگرده به ریشه بحث قبلی. امام میفهمن ورعنی، به من ورع در محارم بده. خوب دقت کنید عزیزان، تقوا دو بخش داره، یه بخش فعلی یه بخش ترکی. تقوا یه سری کارها انجام دادن است و یک سری کارها انجام ندادن است. مثال همون پزشکه، آقا به شما میگه این دارو، این دارو رو به این شکل بخورید، این ماده غذایی رو بخورید، اما مراقب باشید. نمک خیر، چربی های عرض به خدمتون اشباه شده خیر، چی خیر، یعنی اینها رو استفاده نکنید، اینها رو بخورید تا مجموعه سلامتی انشالله بیاید. تقوا یه بخش انجام دادن دارد، یه بخش ترک کردن. از این طرف تقوا چیه؟ یه مهارت، یه توانمندی درونی است. یعنی انسان به پاس انجام بعضی از مسائل و ترک بعضی از مسائل به یه قوتی میرسه. اتق من کل ملکه به تعبیر امیرالمومنین، یه نیروی میاد تو وجود انسان که این جوهر تقواست، که اون نیرو انسان رو حفظ میکنه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. وقتی انسان به مرز تقوا میرسد، متقی میشه، اگر وساوس شیطان میاد زود متوجه، یه لگد میزند به سوی شیطان، میزند تو دهن شیطان، پرتش میکند اون سو. اون قوت اومده تو وجودش. پس ببینید تقوا یه قوه درونی است که وقتی این قوت اومد دیگه انسان از گناه حفظ میشه. آه میخوام بگم بنابراین بنا شد یه بخش انجام دادنی باشد، یه بخش ترک کردنی. فکر میکنید کدومش مهمتره تو حال و روز انسان؟ اون بخش ترک کردنیش، بخش ترک کردنیش. شبهای اول ماه مبارک میشه، هر کجای دنیا که من بودم، شرق و غرب، بالاخره هر کجا بودیم، شب اول ماه مبارک رمضان، من این حکایت رو نقل میکنم. بعد از بحث میگم خطبه شعبانی و توصیه های پیامبر رو به رمضان و 100 تا دستور پیامبر در مورد رمضان گفته شد. کار پیامبر به پایان رسیده که بلند شد گفت آقا اجازه، بین اصحاب یکی گفت آقا اجازه. پیامبر تا نگاه کردن اشکای پیامبر جاری شد بدون هیچ حرف و سلام و کلامی. کسی که سوال کرده بود بلند شد سوال کنه، سوالش این بود ما افضل الاعمال فی هذا الشهر لازم. پیامبر خیلی کار برای رمضان گفتید، با فضیلت ترین کار تو رمضان تو تمام اینهایی که فرمودید چیه؟ پیامبر شروع کردن به گریستن. مردم موندن چرا پیامبر گریه میکنه؟ خود سوال کننده که کسی جز مولانا امیرالمؤمنین نبود. علی ابن ابی طالب گفت یا رسول الله ما یبکیک، چرا گریه میکنید؟ ما یه سوال کردیم ازتون. فهمدن اما پاسخ سوالت رو بدم بعد من میگم قسم بعدیش و علت گریه رو. اما پاسخ سوالت اینه، با فضیلت ترین کار تو رمضان از روزه گرفتن، از قرائت قرآن، از دعا و ذکر، از بیداری سحر، از همه چیز مؤثرتر و با فضیلتر پیامبر فرمود الورع عن محارم الله، اجتناب از حرام خدا، اجتناب از حرام خدا. اگه آبی نمی آوری کوزه مشکن. عجیب عزیزم، یعنی اثر انجام دادن حرام خیلی گاه بیشتر از انجام دادن خیلی از مستحبات و خیلی از اعمال خیر. اون خیلی مخربتر و ویرانگره. پیامبر فرمود الورع عن محارم الله. حالا بعد گفتن اما علی جان، چون گفتم عرض میکنم دیگه، اما علت گریه من اینه که میبینم در این ماه شقی این امت میاد و محاسن تو رو به خون سرت رنگین میکنه. به مجرد اینکه این جمله رو پیامبر فرمودن، امیرالمومنین سریع سوال کردن بی معطلی، بدون دلواپسی، با یه دنیای شور و عشق، افی سلامت من دینی؟ آقا وقت اون تیر میاد دین من سالمه؟ فرمودن فی سلامت من دینه. امیر فرمودن زن لا نبالی، باکی نداری، بگید الان میاد. مشکلی نداریم با تیغ، چون اگرم بیاد خواهیم گفت فستو رب الکعبه، همونجا هم احساس فوز میکنیم، مشکلی نداریم. ببینید اینجا پس کلمه ورع یعنی کف از حرام، اجتناب از حرام. امام فرماد ورعنی عن المحارم، خدایا یه توانمندی نفسانی به من بده که منو از حرام حفظم کنه و بازم بداره. جمله بعدی حضرت خیلی مهمه عزیزان، خیلی مهمه. ولا تجرعنی علی المعاصی، خدایا به من جرأت بر گناه نده، جرأت گناه رو از من بگیر. جرأت یعنی چه؟ ببینید جرع ای اسرع بلا توقفن، اسرع هجومن بلا توقفن به قول لغویون. وقتی کسی بی‌محابا بی‌مبالات به یه طرف حمله میکنه، این رو میگن جرأت. میشه تابت به یه طرف میگن جرأت. مثل این که این نکته خیلی عمیق عزیزان، جرأت بر گناه عجب حالت زشتی است که تو بعضیا میاد. چرا؟ از ویژگی های شیطان این است. یه وقتی خدمتون مراحل چهارگانه رو عرض میکردم، اول کاری که شیطان در میل ما و سوق دادن ما به گناه میکند اینه که چه میکنه؟ گناه رو برای ما عادی میکنه، عادی میشه. یعنی شما این که سجاده نشین با وقاری بودن، بازیچه کودکان کویم کردی میشه. یعنی شما که هر از گاهی یک مرتبه نمیدانم تو چارباغ کجا فلان یه چیزی میدیدید، گفتید علی عزو بالله استغفر الله. حالا که سراسر اصفهان میبینید اون چیز رو، دیگه نمیگید استغفر الله، دیگه نمیگید علی عزو بالله. براتون چرا گناه چی شد؟ عادی شد. اول کار شیطان در گناه عادی سازیه. بعد از این که عادی سازی میکند، بعد میدونید چی میشه نتیجهش؟ قبح، زدائی. دیگه گناه قبحی نداره. وقتی زیاد دید انسان باید یه قبحی نداره دیگه، قبح گناه از بین میره، دیگه فاجعه شروع میشه. بعد از این که قبح زدائی میکند، زینت افزایی میکنه. زین لهم الشیطان و اعمالهم، تزیین میکنه گناه را. بعد صار المعروف و منکر و المنکر و معروف، منکر معروف میشه، معروف منکر میشه. پناه به خدا میبرید، عجب ساز و کاری داره شیطان، عجب. ای سلیم حبز سرچشمه بگیر، از اون اول که جلوشو نگیریم کار منظار است. توجه. وقتی قبح گناه برای انسان ریخت، داره به طرف زینت گناه میره، انسان جرأت به گناه پیدا میکنه عزیزان. ببخشید، پر رو میشه در قبال گناه، بی محابا و بی مبالات میشه. این دیگه خیلی فاجعه بزرگیست که انسان جرأت به گناه داشته باشه. قدر خودتونو بدونید. اینو واقعا عرض میکنم ها، من بارها دیدم عزیزان، دوستان جوان من در اوج شادابی جنسی، در اوج شادابی فکری، شادابی جسمی، اومدن زار زدن که فلانی من این گناه رو کردم، 24 ساعت بندن به وجودم داره میلرزه، آرام ندارم، چیکار کنم؟ یه چیزی بگو آرام بشم. یعنی خوشا به حال این فرد، این جرأت به گناه نداره. این جرأت بذار الان هم که گناهی غفلتن انجام داده، داره میلرزه دست و پاش، روحش نمیپسنده، روحش هماهنگ با گناه نیست. این دلیل به که جرأت نداره به گناه. این خیلی مهم عزیزان. علمای علم اصول یه بحثی دارن به نام تجری، بحث سنگین نمیخوام بگم، با مثال ساده میگم. اگر کسی ندونست این شراب است، ندونست کسی این شرابه و خورد، ندونست این شراب، حالا رنگش رنگ شربت آلبالو بوده، چیزی بود، بالاخره این خورد، گفت که ان الخمر فی یدها و فیها عقیق فی عقیق فی عقیقی، قولون شاعر عرب، یا اون تلخ وش که صوفی ام الخبائسش خان ده لالن آوهش ها من قبلت الازارا، به قول حافظ این خورد. آیا مشکلی داره شرعن؟ خیر. گناهی پاش نوشته میشه؟ خیر. البته اثر جسمی اون شراب تو وجودش هست، اونو نمیشه کارش بکنه. کاش میدونست نمیخورد. اما گناه براش نمینویسن اگر به جهل انجام داد. حالا عکسش، خوب گوش کنید، عکسش. اگر کسی یقین کرد این شرابه، گفت زدیم بر صف رندان و هرچه باد و باد، خدای هر کار میخوای بکن، شروع کرد بخوردن، بعد اتفاقا شربت آلبادو بود، شراب نبود، حالا چی میشه اسم این؟ اسم این تجریه. اسم این میگن تجری. تجری این که انسان به جرأت میره گناه انجام بده، بعد گناه در نمیاد. حالا بعد بحث میشه اگر کسی این کارو کرد، با جرأت رفت گناه انجام بده و گناه انجام نداد، عقوبت داره یا نه؟ بزرگان میگن عقوبت داره. بزرگان میگن عقوبت داره، جرأتش به گناه عقوبت داره، ولی اون که گناه انجام نداده باشه. حتی بعضی ها میگن دو تا عقوبت داره. الله اکبر. للمتجری حلت العقوبه کمال من ینقاد المسوبه، عقابه لحق حرمت الولی، ثوابه فبانقیاده تلی. عقابی چه داره؟ به خاطر اینکه حد کرده حریم خدا رو. یه وقتی شاید اینها رو من سال 68 گفتم، این شعری که الان خوندم براتون، از تو استاد کفایه درس میدادن، سر درس کفایه من به عربی مطالبشون رو به شعر میگفتم. ان هنا صاحب الفصول توهما بعيدا عن قبولي و عنده كانت عقوبتان للفاعل المعصيه تجريان قافلا نوحت المسبب تكشف ان الاتحاد السببي. بعد برام مرحوم استاد میخوندم، ذوق میکردم، بالاخره شاگردش رو میخواستن تقویت کنن، انگیزه بدن. تجلی اینه، حد که حرمت خدا کرده است انسان. امام فرمود خدایا ولا تجرعنی علی المعاصی، خدایا جرأت گناه رو، جرأت بر گناه رو از من بگیر. بگم این جمله رو تمام کنم خدمت عزیزان، خیلی زیباست. و جعل هوا، حالا همه اینها کی میشه عزیزان؟ کی انسان حبس از ذنوب میشه؟ کی ورع از حرام داره، اجتناب از حرام داره؟ کی جرأت به گناه نداره؟ میدونید کی؟ و جعل هوای اندک، خدایا دلم رو گره بزن با دل خودت، خدایا میل و هوای من رو ببر پیش خودت. اگر دل انسان با خدا بود، دل به گناه ندارد. مشکل از اینه که دل ما با خدا نیست. وجعل، خدایا قرار بده هوای اندک، میل من را، دل من را پیش خودت ببر، گره بزن به خودت. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دو تا دل تو وجود انسان قرار نداده. رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. یاز جانان، یاز جان باید که دل برداشتن. اگر انسان دلش با خدا باشد، وجودش رنگ خدا میگیرد. اگر عشق خدا تو وجود انسان اومد، محبت خدا تو وجود انسان اومد، دلی که توش محبت خدا باشه، محبت گناه جمع نمیشه درش عزیزان. اینو امام سجاد ریشه میداند. خدایا وجعل هوای اندک. بعد حالا اگر این اتفاق افتاد، دل انسان با خدا شد، محبت خدا در وجود آمد، میل انسان به سوی خدا، بعد میشه و رضای فی ما یرد و علی منک، به خدایا رضای من را، خوشنودی من را در چیزی قرار بده که از طرف تو میاد به طرف من. اگر انسان، ببینید، گفت که اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست؟ لیلی گفت به ما یه ناسزا بگو، ما همینم قبول داریم. چو رسید به طور سینا، ارنی مگو یا بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. اما عکس گفت نه، چو رسید به کوی دلبر، ارنی بگو یا مگذر، که رسد جوابت از دوست اگرچه لنترانی است. خدایا اگر من دلم با تو باشد هر چه از سوی تو بیاد برای من شیرینه، گواراست. دیگه پسندم آن چرا جانان پسند. نه درد میخوام نه درمان، نه وصل میخوام نه هجران، بلکه پسندم آن چرا جانان پسندد. فرمود وجه الهوای هندک و رضای فی مایر دو حلیه ملک. یک کمی نیاز، چون خیلی عارفانه خیلی لطیفه، یک کمی نیاز به توضیحات بیشتری هم داره. بعد امور مادیش هم میفهمن. بارکلی فی ما رزقتنی، خدا برکت به رزقم بده. انشاءالله بگذارید فردا ادامه مباحث و خدمت عزیزان بازگو کنیم و خدمت بزرگواران بررسی کنیم. خدایا به عظمت کلام امام سجاد دلهای ما را ظرف محبت خودت قرار بده. صلوات و ناد بفرمایید.
Yeah.